کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
لو پرسید: هر دوی من تو یک اتاق میخوابیم؟ حالت قیافش با آن جنب و جوش درست مثل زمانهایی بود که پرسش بسیار مهمی را مطرح میکرد، نه دلخور نه بیزار، گرچه رک و در آستانه دلخوری و بیزاری، فقط پر جنب و جوش. گفتم یک تخت خواب تاشو هم بیاورند که اگر تو دوست نداشته باشی من روی آن میخوابم. تو دیوانه ای. چرا عزیز من؟ چون عزیز من وقتی مادر عزیز بشنود از تو طلاق میگیرفت و مرا دار میزند. فقط پر جنب و جوش. به واقع موضوع را چندان جدی نمیگرفت. نشستم و گفتم: حالا به من نگاه کن. او در چند فوتی من ایستاده بود و خوشنود به خودش نگاه می کرد، با قیافه شگفت زده اما کم و بیش خوشنود. به ظاهرش خیره شده بود و آینه در کمد را با پرتوهای گلگونش پر می کرد. ببین لو، بگذار یک بار برای همیشه این را روشن کنیم. در هر صورت من پدر تو هم و روی تو بسیار حساسیت دارم. در غیاب مادرت من مسئول خوشبختی تو هم. ما پولدار نیستیم و در مدت زمانی که در حال سفریم ناگزیریم، مجبوریم که وقتهای زیادی را با هم باشیم. وقتی دو نفر در یک اتاق مشترک زندگی می کنند، ناگزیر وارد نوعی، چطور بگویم، نوعی، لو گفت کلمهش زنای با محرم است، و رفت توی کمد و با کرکر خنده کودکانه بیرون آمد، در کناری را باز کرد و پس از آنکه با چشمهای خاکستریش خوب داخل آن را نگاه کرد، برای گریز از اشتباهی دیگر وارد دستشویی شد. پنجره را باز کردم، پیراهن غرقه عرقم را کندم و پیراهن دیگری پوشیدم. از بودن شیشه کوچک قرص توی جیب کتم مطمئن شدم. قفل در اتاق را باز کردم. لو بیرون دوید. خواستم بغلش کنم. معمولی، کمی محبت مهار شده پیش از شام. گفت: ببین، این بازی بوس را بگذار کنار و برویم یک چیزی بخوریم. اینجا بود که غافلگیرش کردم و چمدان را نشانش دادم. آه چه سوگلی رویایی! طوری به سمت چمدان گشوده رفت که گویی از دور دارد تعقیبش می کند. با قدمهای آهسته جلو می رفت و از آن فاصله به گنجینه توی در چمدان خیره شده بود. از خودم پرسیدم آیا آن دو چشم خاکستری درشتش مشکلی دارند، یا او هم در همان غبار سحرآمیزی که من در آن فرو رفتم غرق شده. همچنان به سمت چمدان می رفت. پایش را با آن کفش پاشنه بلند، واقعا بلند، بالا می آورد و دو زانوی زیبای پسرانش را تا می کرد و در دل هوای کش آمده به آهستگی کسی که در آب قدم می زند یا در رؤیای پرواز است پیش می رفت. سپس جلیقه مسی رنگ زیبا و بسیار گرانبهایی را از دو سر شانه بلند کرد و با دو دست بی صدایش آنقدر آهسته از دو سو کشید که گویی شکارچی متحیر پرنده است که نفسش را در سینه حبس کرده و دو بال پرنده شگفت‌انگیزی را از نوک پرهای آتش فامش می گشاید. بعد همانطور که من همچنان منتظرش بودم، مار کمربند پر زرق و برق را بیرون کشید و روی خودش امتحان کرد. سپس به درون آغوش منتظر من خزید. تابناک و آسوده و مرا با چشمهای گرگ و میش مهربان، مرموز، ناپاک و بی تفاوت نوازید، درست مثل ارزان ترین لوندهای ارزان. این همانیست که نیمفتها از آن تقلید می کنند وقتی ما می نالیم و می میریم. با دهان بسته و توی موهایش کلمه هایی مهار شده گفتم: بشکل موس چیست؟ گفت: اگر می خواهی بدانی، مدل بوسیدن تو اشتباه است. دای رو رست رو نشانم بده. دخترک عشقباز گفت: باشد، برای یک وقت خوب. بیرحمانه بالا می رود، می تپد، می کوبد، سر شوق می آورد، دیوانه. آسانسور تلق تلق می کند، مکس تلق تلق، پسرکی در راه رو. هیچ کس به جز مرگ نمی تواند دخترک را از من بگیرد، دخترک نازکندام. توضیح: در این قسمت راوی مشتی واژه را از زبانهای گوناگون کنار هم چیده و حتی گاه یک واژه ترکیبی است از چند واژه انگلیسی و لاتین یا اسپانیایی یا حتی روسی. این شاید گویای حال خراب اوست. ادامه داستان. بیگمان لحظه بعد می توانستم دست به اشتباه بزرگی بزنم، اما خوشبختانه لو دوباره به سمت گنجینه لباس ها برگشت و من به دستشویی پناه بردم. مدتی گذشت تا توانستم پس از خالی شدن از شهوت، تپش قلب و شماره نفسم را دوباره به حالت عادی برگردانم. از همان دستشویی صدای خوشحال و بچگانه وای و ووی لولیتا را می شنیدم. لو همه صابون را تمام کرده بود، فقط به این دلیل که مستوره بود. بیا دیگر عزیزم، اگر تو هم به اندازه من گرسنه ای. از در بیرون آمدیم و به سمت آسانسور رفتیم. دخترک کیف سفید کهنه‌اش را پیچ و تاب می دهد. پدر از جلو می رود. حواست را خوب جمع کن، هرگز پشت سر او راه نرو، او خانم نیست. وقتی ایستادیم حالا کنار هم منتظر که برویم پایین، لو سرش را رو به عقب برد و بی آن که جلوی دهانش را بگیرد خمیازه‌ای کشید چنان عمیق که موهای فرفریش تکان خورد. تو اردوگاه چه ساعتی از خواب بیدارتان می کردند؟ ششو خمیازه بعدی را فرو خورد. نیم خمیازه بزرگ با تکان دادن همه بدنش. ششو دوباره با گلوی پر از هوا تکرار کرد. هنگام ورود به رستوران با بوی چربی سرخ شده و لبخندهای بیروح روبرو شدیم. جای بزرگ و پر زرق و برقی بود با دیوار نقش‌های پر احساس از شکارچیان افسون شده در میان آمیزه‌ای از حیوانات رنگ و رو رفته، پریهای جنگلی و درختان جور و جور. اینجا و آنجای رستوران چند زن پیر و دو کشیش و مردی با کت برفکی داشتند بی صدا شامشان را تمام می کردند. رستوران ساعت 9 بسته می شد و دختران سبز پوش با چهره های سرد عجله داشتند که هرچه زودتر از شر ما خلاص شوند. لو با آرنج تیزش به یکی از مهمانهایی که تنها در گوشه دیگر نهارخوری شام میخورد و لباس شطرنجی جلفی پوشیده بود اشاره کرد و نکرد و آرام پرسید: عین کوئلتی نیست؟ دقیقا عین اوست، درسته میگویم؟ مثل دندان پزشک چاق رمز دیل ما؟ با این پرسش تند آب توی دهانش را قورت داد و لیوان رخصندش را روی میز گذاشت و گفت: معلوم است که نه. سپس با خنده‌ای بریده بریده گفت: منظورم آن نویسنده آگهی‌های درامز است. آه آوازه، آه زن. وقتی صدای تق تق ظرف‌های دسر بلند شد، برش بزرگی از پای آلبالو برای خانم جوان و بستنی والینی برای محافظش که بیشتر آن بستنی را هم لو بی هیچ درنگی روی پای آلبالویش گذاشت و خورد. شیشه کوچک کپسول‌های بنفش پاپا هامبرت را درآوردم. حالا که آن دیوار نقش‌های دریا زده را در آن لحظه هیولایی و غریب به یاد می‌آورم، فقط می‌توانم رفتار آن زمانم را با خیالی تهی که در آن ذهنی آشفته می‌چرخد شرح دهم. اما در آن زمان همش به نظرم کاملا ساده و اجتناب ناپذیر می‌آمد. به دور و بر نگاهی انداختم و شادمان از اینکه آخرین مهمان هم از آنجا رفته، در بطری را برداشتم و با وقار تمام معجون عشق را توی دستم انداختم. ادای پرتاب دست خالی را به سمت دهان باز و قورت دادن قرص خیالی را بارها با دقت جلوی آینه تمرین کرده بودم. همانطور که انتظار داشتم، لولیتا پرید روی شیشه کپسول های گرد قلمبه و خوشرنگی که با معجونی برای خفتن زیبا پر شده بود. لو گفت: آبی، مایل به بنفش، اینها چی هند؟ گفتم: آسمان تابستان، آلو، انجیر و خون انگور امپراتورها. نه جدی، واقعا چی هند؟ فقط قرصند، ویتامین ایکس. آدم را حسابی چست و چالاک میکند. میخوای امتحانش کنی؟ سرش را به شدت تکان داد و دستش را دراز کرد. امیدوار بودم دارو زود اثر کند که چنین هم شد. روز خیلی طولانی و سختی را پشت سر گذاشته بود. صبح با باربارا خواهر مدیر لنگرگاه رفته بود قایق سواری و پاروزنی. این داستان را نیمفت ستودنی خوش برخوردم میان خمیازه های مهار شده ای که سقف دهانش را مثل کوهان خم می کرد و هر لحظه هم فاصله اشان کمتر می شد تعریف کرد. آه که این معجون چه تند اثر می کند. البته کارهای دیگری هم کرده بود. فیلمی را که دلش می خواست ببیند سر شام مبهم به یاد می آورد و وقتی لیوانهای آبمان را خوردیم و از رستوران بیرون آمدیم کامل فراموش کرد. وارد آسانسور که شدیم به من تکیه داد و با لبخندی بیرمق گفت: دوست نداری برایت بگویم؟ پلکای تیرش تا نیمه بسته می شد. عموتام که آقای فرانسوی ایرلندی ساکت و دخترش و دو خانم پژمرده دیگر استادان گلارایی را به اتاقشان می برد پرسید: خوابت می آید نه؟ همه با دلسوزی به روز عزیز شکننده برونزه تلو تلو خوران و منگ من نگاه کردند. مجبور شدم او را تا توی اتاقمان ببرم. روی لبه تخت نشست، آرام تاب می‌خورد و خیلی کند و با لحنی کشدار حرف می‌زد. اگر به تو بگویم، اگر بگویم قول می‌دهی، قول می‌دهی به من قر نزنی؟ خوابالود، آنقدر خوابالود که سرش خم می‌شد و تخم چشم‌هایش از میانه در می‌رفت. حالا نه لو، بعدن بگو. حالا برو تو رخت خواب، من میروم و 10 دقیقه به تو وقت میدهم که بروی تو رخت خواب. آه چه دختر بدی بودم. دوباره شروع کرد، موهایش را تکان میداد و با انگشتانش گل سر مخملی توی موهایش را آهسته در میآورد. بذار بت بگم، فردا لو برو بخواب، بخواب محض رضای خدا، برو بخواب. کلید را توی جیبم گذاشتم و راه افتادم سمت پایین. 28. آقایان هیئت منصفه، تحمل کنید، اجازه بدهید فقط ذره ای از وقت ارزشمندتان را بگیرم. این لحظه بزرگی بود. لولیتایم را که هنوز بر لب آن تخت گودال مانند نشسته بود و خوابالود پایش را بلند می کرد و با بند کفشش ور می رفت و زیر رانش را تا مرکز دوشاخ شدن تنوکش نشانم می داد، همیشه در نشان دادن پاهایش بی احتیاط بود، یا می شود گفت بی شرم بود و یا هر دو. گذاشتم و رفتم. در آن لحظه خیال پیچیده او بود که قفل کردم. البته پس از آن که خیالم جمع شد که در از توی اتاق چفتی ندارد، کلید با چوب آویزانی که آن شماره خاص رویش حک شده بود بیدرنگ ورد عجی مجی لا ترجی شد برای آینده ای گیرا و ترسناک. حالا مال من بود، پاره ای از دست شهوت زده پشمالویم. تا چند دقیقه دیگر، بگو 20 دقیقه، نه نیم ساعت، به قول عمو گوستاوم کار از محکمکاری عیب نمی کند، تا نیم ساعت دیگر به اتاق شماره 342 بر می گردم و نیمفتم، زیبایم و عروسم را زندانی خوابی شیشه‌ای می‌یابم. هیئت منصفه، اگر شادمانیم می‌توانست حرف بزند، آن هتل اشرافی مآب را با قرشی کرکننده پر می‌کرد، اما حالا تنها پشیمانیم این است که چرا بی صدا کلید را روی پیشخوان نگذاشتم و در همان شب شهر را، کشور را، قاره را، نیم کره را و به یقین جهان را ترک نکردم. بگذار توضیح بدهم. اگر از کنایه های تهمت آمیز او به خودش پریشان شدم، بی دلیل نبود، زیرا هنوز جدی بران بودم که از این خط مشیم پیروی کنم و با نهانکاری های شبانه و بهره بردن از کمی برهنگی او در عالم کاملا بیهوشی پاکیش را حفظ کنم. هنوز خیشتنداری و احترام شعارم بود، گرچه خود لو در آن اردوگاه نفرین شده در رابطه ای اروتیک به آن پاکی که علم پیشرفته امروز اتفاقاً به طور کامل آن را تعریف کرده آسیب رسانده بود. البته بیشک در رابطه ای همجنس گرایانه. به یقین من ژاک هامبرت پایبند به شیوه قدیمی دنیای کهن، وقتی نخستین بار او را دیدم که به اندازه کودک معمولی متحجر عصر مرحوم کهن هزاران سال پیش از میلاد مسیح و شیوه های جذاب جنسی آن زمان، چون این روابط برایشان عادی بوده، مورد تجاوز جنسی قرار نگرفته، قدرش را ندانستم. توضیح: ژان ژاک هامبرت، اشاره به ژان ژاک روسو، فیلسوف فرانسوی متولد سوئیس و نویسنده کتاب اعترافات. ادامه داستان: امروز در این عصر روشنگری پیرامون ما را برده‌های کوچک گلمانند پر نکردند تا بتوانیم مثل مردمان روم قدیم میان دو پرده کار و حمام قاپشان را بدزدیم، یا مثل آن خاورزمینی های موقر نیستیم که در زمانهای هوسرانی در میان خوراک گوسفند و شربت گلابشان از سرگرم کننده های خورد سال از سینه تا پاشنه بهره می بردند. نکته اصلی این است که امروز پیوند میان دنیای بزرگ سالان و دنیای کودکان بر اساس قوانین و رسوم جدید کار می کند. راستش به رغم این که در زندگیم با روان پزشکان و مددکارهای اجتماعی سر و کار داشتم، درباره بچه ها هیچ نمی دانستم. با این همه لولیتا فقط 12 سالش بود و مهم نیست که من چه سازشی با زمان و مکان کردم. حتی با در نظر گرفتن رفتار خام بچه مدرسه ای های آمریکایی، هنوز بر این باور بودم که هر اتفاقی که میان آن بچه لوس های پر رو گذشته، در سن بالاتر و در محیطی متفاوت گذشته. بنابراین برای رسیدن به این نتیجه که دختران 12 ساله چگونه باید باشند، اخلاق گرای درونم به باورهای سنتی تکیه زد. درمانگر کودک درونم درمانگری تقلبی، همانطور که بیشتر درمانگرها هستند، و این هم چندان مهم نیست. آش شل قلمکار نو فرویدی را بالا آورد و در رؤیا و با بزرگ نمایی لولیتایی از دوره کمون دختری احضار کرد. سرانجام هواپرست درونم، این هیولای دیوانه، با کمی هرزگی با شکارش مخالفتی نکرد. این را هم بگویم که جایی پشت این خوشی سرکش، سایه های سرگردان هم با هم مشورت می کردند و نظر می دادند، ولی من با آنها گوش نمی دادم و امروز چه پشیمانم. آی آدم ها، توجه کنید، لولیتا به من ثابت کرده بود که با آنابل پاک کاملا فرق دارد. باید این را می فهمیدم و این را هم می فهمیدم که از هر روزن این کودک هوسبازی که خود را برای لذت بردن پنهان از او آماده کرده بودم، شیطانی نیمفتی نفس می کشد و همین سبب خواهد شد که هیچ چیز پنهان نماند و لذتم مرگبار شود. باید می فهمیدم. از روی علامتهایی که از لولیتا به من می رسید، از خود کودک واقعی لولیتا یا از فرشته سرکش پشت سر او، باید می فهمیدم که از آن خلسه مورد نظر هیچ چیز به جز درد و وحشت نصیبم نخواهد شد. آه آقایان بالدار هیئت منصفه. و او مال من بود، مال من، کلید در اتاق در مشتم، مشتم در جیبم، و او از آن من. در مدت زمان برنامه ریزی ها که شبهای بسیاری از خوابم را فدایش کردم، رفته رفته همه لکه های اضافی را پاک کردم و با سوار کردن خیال اوریان بر خیال اوریان تصویر نهایی را ساختم. بدین ترتیب در عالم خیال نیم نگاهی به او انداختم و دیدم که بجز لنگه ای جوراب و دستبند، عقاب بال گشوده هیچ به تن ندارد و اوریان روی تخت افتاده است، درست همان جایی که معجون عشق او را از پا در آورده. هنوز آن گل سر مخملی توی دستش بود. بخش عسلی رنگ و نگاتیو سفید بدنش زیر لباس شنا به دیگر جاهای برنزه پوستش نقش و نگار داده بود و غنچه های سفید پستانهایش را در نظرم نمایان می کرد. زیر نور صورتی چراغ رومیزی کمی پرزهای شرمگاهیش روی تپه گوشتی می درخشید. کلید سرد با دسته چوبی گرمش در جیبم بود. سرگردان از میان اتاقهای عمومی هتل گذشتم، همگی از پایین با شکوه، از بالا پر اندوه، زیرا چهره شهوت همیشه اندوه بار است. هرگز اطمینانی نیست که رقیبی اهریمنی یا خدایی با نفوذ بر بستر شهوت پا نگذارد و پیروزی مهیای یکی را به شکست بدل نکند. حتی زمانی که قربانی مخملی در سیاه چال یکی زندانی باشد. به شیوه معمول باید چیزی می نوشیدم، اما در آن مکان والای پر از هنر ستیزان عرق کرده و اشیای عهد قدیم، میخانه‌ای نبود. مثل باد به سمت دستروی مردانه رفتم. آنجا یکی با لباس سیاه روحانی به قول معروف از آن خوشگذرانها داشت بررسی می کرد که آیا هنوز هم می تواند از وین کمک بگیرد یا نه. با دیدن من پرسید که آیا سخنرانی دکتر بوید را دوست داشتم و از پاسخ من شاه سیگموند دوم که گفتم بوید برای خودش آدمی شده گیج شد. بلافاصله پس از آن دستمال کاغذی را که با آن نوک حساس انگشتانم را خشک کرده بودم توی ظرف مخصوصش انداختم و به سمت سالن یورش بردم. آرنج هایم را آسوده روی پیشخوان گذاشتم و از آقای پاتس پرسیدم که مطمئن است خانمم تلفن نکرده و سپس درباره تخت خواب تاشو جویا شدم. پاتس گفت که او زنگ نزده. معلوم است که نزده، او مرده و تخت خواب تاشو را فردا نصب می کنند. البته اگر باز هم اینجا بمانیم، از سالونی به نام سالون هانترز سر و صدای جمعیت بزرگی بلند بود و از آن میان کسی درباره کشاورزی یا درباره جهان آخرت حرف می‌زد. اتاق دیگری بود به نام اتاق روزبری، پرنور با میزهای کوچک روشن و میز بزرگی پر از خوراکی. به جز یکی از مهماندارها، زنی با لبخند بیروح و با شیوه حرف زدن شارلوت، کس دیگری آنجا نبود. مهماندار به سمت من شیرجه زد تا بپرسد که آیا من آقای برت داکم؟ اگر بله، دوشیزه بیرد دنبالم می‌گردد. گفتم عجب اسمی برای یک زن و سلانه سلانه دور شدم. توضیح: بیرد یعنی ریش. ادامه داستان. خون رنگین کمانیم به درون قلبم جاری بود و از آن بیرون میزد. قرار گذاشتم تا ساعت 9:30 به لو وقت بدم. به سالن ورودی برگشتم و متوجه شدم تغییری رخ داده. شماری از مردم در لباسهای گلدار یا سیاه اینجا و آنجا گروههای کوچکی تشکیل داده بودند. در آنجا بختی پریسان فرصت شیرین دیدن کودکی به سن و سال لولیتا را برایم فراهم کرد، با فراکی مثل فراک لولیتا، کاملا سفید و گل سر سفیدی روی موهای سیاهش. زیبا نبود اما نیمفت بود و پاهای آجی رنگ و گردن سوسن مانندش برای لحظه‌ای به یاد ماندنی لذت بخش ترین آهنگ پرتضاد موسیقی مربوط به ستون فقرات را برای هوسم به لولیتا نواخت. قهوه‌ای و صورتی، پاک و پلشت. بچه سفید متوجه نگاه من شد که به راستی عادی و مهربان بود و چون زیادی کم رو بود خونسردیش را کاملا از دست داد. چشمایش را چرخاند، پشت دستش را روی گونهش گذاشت، سجاف دامنش را کشید و سرانجام در گفتگویی موجه نما با مادر گاو مانندش استخوان‌های نازک کتفش را به سمت من چرخاند. از آن سالن شلوغ رفتم. بیرون روی پله‌های سفید ایستادم و به صدها حشره کوچکی که در این شب سیاه بادی و بارانی مثل ذرات پودر دور چراغ می‌چرخیدند نگاه کردم. با خود فکر می‌کردم تنها کاری که می‌کنم، تنها کاری که جرأت می کنم انجام دهم، رسیدن به این چیزهای کوچک است. ناگهان متوجه شدم که در آن تاریکی یکی نزدیک من روی صندلی ایوان ستوندار نشسته. هنوز هم خود او را نمی دیدم. صدای باز کردن سر چیزی او را لو داد. سپس قانقون مؤدبانه‌اش و دوباره صدای بسته شدن سر چیزی. داشتم از آنجا می رفتم که چیزی گفت. با من بود. از کجا پیدایش کردی؟ بله؟ چی گفتید؟ گفتم عجب هوای سردی. آره. این دختر همراهت کیست؟ دختر خودم. دروغ می گویی. دخترت نیست. بله؟ گفتم هوا انقدرها هم بد نیست. مادرش کجاست؟ مرده.
عجب، متاسفم. راستی فردا می توانیم با هم نهار بخوریم. این جمعیت نکبتی دیگر تا آن موقع رفتند، ما هم تا آن موقع رفته ایم. شب خوش. ببخشید من بد جوری مستم. شب خوش. آن بچه تو خیلی خسته است و باید خوب بخوابد. پارس ها می گویند خواب روز است. سیگار می کشی؟ نه این موقع. توضیح: پارس ها می گویند خواب روز است اشاره است به شعر خیام با ترجمه فیتزجرالد. بلبل به زبان حال خود با گل زرد فریاد همی زند که می باید خرد. ادامه داستان. کبریتی روشن کرد، اما چون مست بود یا به خاطر باد، شعله کبریت چهره واقعی او را آشکار نکرد، بلکه چهره دیگری را باز نمود. پیرمردی خمیده، یکی از آن مشتری‌های همیشگی هتل‌های کهنه به همراه صندلی جنبان سفیدش. هر دو ساکت شدیم و تاریکی سر جایش برگشت. سپس پیرمرد سرفه‌ای کرد و خلط از ته گور در آمده ای را بالا آورد. از آنجا رفتم. روی هم رفته نیم ساعت سپری شد. باید از او می‌خواستم یک جرعه به من بدهد. خستگی و فشار داشت شروع می شد. اگر تار ویولونی بتواند درد را احساس کند، آنگاه من آن تار بودم. اما برازنده من نبود که شتاب کنم. همینطور که از میان گروهی از مردم در گوشه ای از سالن پیش می رفتم، برق کور کننده ای درخشید و دکتر برداک گرمابخش، دو زن تزیین کننده ارکیده ها، دخترک سفید پوش و احتمالاً هامبرت دندان برهنه که یک وری از میان دختر عروس مانند و روحانی افسون شده می گذشت جاودانه شدند، درست همان گونه که بافت و یا نوشته روزنامه شهر کوچکی می تواند جاودانه تصور شود. جلوی آسانسور گروه پرحرفی جمع شده بودند. دوباره از پله ها بالا رفتم. اتاق 342 نزدیک در خروج اضطراری بود. می توانستم هنوز هم کمی، ولی دیگر کلید توی قفل چرخیده بود و من هم توی اتاق بودم.